اعتراف مارکس وقد ادرک مارکس. اجازه بدید این شاخت عیب نداره. وقد ادرک مارکس بعد ذلك ان عملیات اغتصاب طبقات الاقطاعیه لا يمكن ان يفسر على اساس التراكم الاولى لرأس المال الصناعي، فانما تفسر تلك العمليات فقط كيف وجد السوق الرأسمالي، كيف وجد السوق الرأسمالي العمال القادرين على العمل بأجرة في أشخاص أولئك الفلاحين. أصلا صحبت قبل از این درباره چگونگی انباشته شدن اولیه سرمایه، چطور شد که انباشت اولیه و تراکم اولیه سرمایه به وجود اومد. برای این قبلا تحلیلی داشت، تفسیری داشت. اون تحلیل و تفسیر اینجور بود که عده‌ای برای انباشتن سرمایه ابزار تولید جدیدی رو که خودشون به دست آورده بودند سعی کردن ابزار تولیدی که در دست دیگران هست، در دست صنعتگران جزء هست، از راه قصب و زور و ایجاد فشار و اختناق و قارت و اینها از دست اونها در بیارن. بعد آقای مارکس برخورد میکنه به این که یک چنین تحلیل تفسیری اشتباهه. خودش راه دیگه ای رو برای این تراکم اولیه سرمایه ارائه میکنه و اون این که اکتشاف مناطق طلا و نقره و بقیه فلزهای ارزشمند قیمتی در آفریقا و همچنین در آمریکای لاتین و همچنین آمریکایی که یعنی کشف شده کلن قاره آمریکا، این یه نکته بود برای به دست آوردن ثروت تازه، یعنی این معادن تازه به دست اومد و از این راه ثروت عظیم و هنگفتی به دست کسانی رسید که این معادن رو بهش دست یافته بودن. نکته دوم، از راه تجارت‌های خارجی که با زد و بند تجار بزرگ با کشورهایی که این کشورها حکمرانانی داشت و این حکمرانها محدود کرده بودن مردم رو یا به صورت بستن مرزهای بازرگانی و امثال اینها، زد و بند با این رؤسا و وارد کردن انحصاری جنس به این کشورها، صادر میکردن، وارد میکردن جنس رو به طور انحصاری و از این را مسلمه که برخوردار از ثروت عظیمی میشدن. یا سکنه بومی آمریکا رو و سکنه بومی آفریقا رو گرفتند و به صورت غلام و برده در آوردند، از کار اینها بهره کشی کردند، خود اینها رو حتی به صورتی در معادن فرستادند و زیر آوارهای معادن دفن کردند و از بین بردند و از این راه اموال اینها رو غارت کردند یا حملات بدهات شهرستان های آفریقا کردن، اونها رو آتش زدن، اموال اونها رو غارت کردن، معادن اونها رو بردن و امثال اینا. از این راه تراکم اولیه سرمایه رو تحلیل میکنه که خب مسئله ایست مطابق با تاریخ. اعتراف میکنه که اون ترکیبی که او ابتداعا گفته بود، اون ترکیب برای تراکم اولیه سرمایه اشتباه بود که ایجاد تضاد و درگیری بین طبقه ای و طبقه دیگر و به زور گرفتن ابزار تولید از اونها، گفتیم میخواسته مطابق با اون تحلیل پیش ساخته خودش بکنه و مطابق با اون تحلیل نمیشد، این بود که به زور میخواست هر جور شده این تحلیل رو بماسونه. اعتراف مارکس. بله زور هست، ولی معذالک به اون صورت که در اونجا بود که ابزار تولید، آخه بحث در سر این نکته بود که آیا بالاخره اون تکیه گاه اصلی تغییر سیستمی به سیستم دیگه دست آوردن ابزار تولیده یا نه، یا راه دیگه برای انباشت ثروت هست. وقد ادرک مارکس بعد از ذلك، مارکس بعد از این درک کرد که عملیات قطع کردن طبقه فئودال ممکن نیست تفسیر کند بر اساس آن، ممکن نیست تفسیر شود بر اساس آن تراکم اولیه سرمایه‌داری صنعتی، بلکه این عملیات اقتصاد تفسیر می کند فقط این که بازار سرمایه‌داری چگونه پیدا کرد کارگرانی رو که اون کارگران قدرت دارند بر کار با مزد، کار مزدوری پیدا کرد این اشخاص رو، این عمال و کارگران رو، فی اشخاص اولئک الفلاحین، در این افراد کشاورزی که لفظهم الریف ترد کرده بود اونها رو قرا و قصبات سرسبز، فنزهو الی المدینه، اینها روی آوردن به شهر. نه سوال جاش اینجا غلطه. ولذا حاول ان یعالج المشکلات من جدید، چون فهمید که اونجا اشتباه کرده تلاش کرد که مشکل رو دوباره حل کنه. در فصل 31 سرمایه، کتاب سرمایه، فلم یکتفی فی تفسیر التراکم به ظروف رأسمالیت تجاری از ربویه، در اونجا هم اکتفا نکرده در تفسیر تراکم اولیه سرمایه به شرایط سرمایه‌داری تجاری که بگه از راه تجارت اینا به دست آوردن، یا سرمایه‌داری ربوی که بگه از راه ربا و گرفتن بهره پول اینها تراکم اولی سرمایه رو وجود آوردن، التی عدت، که این دو رقم کار منتهی شد به تجمع ثروات عظیمی در نزد بازرگانان و رباخاران. لأنه لا یزال، چرا این کار رو نکرد؟ چون مارکس هنوز مصر بود بر اینکه اساس تراکم اقتصاب وسائل تولیده، به دست آوردن وسائل تولیده و شرایط، به دست آوردن شرایط مادی از تولید کنندگان، یعنی گرفتنش از اونا. ولی عدل هازا اتجه فی تفسیر تراکم رأسمالی الالقوم، روی این حساب روی آورد در تفسیر تراکم سرمایه، سرمایه‌داری، به این قول ان اکتشاف مناطق الذهب والفضه فی امریکا و تحویل سکان البلاد الاصلیین الى حیات الرق و دفنهم فی المناجم او عبادتهم و بدایات او عبادتهم و بدایات الفتح و النهر لجزر الهند الشرقیه و تحویل افریقیا الى نوع من الجحور التجاریه لاصطیاد الزنوج هذه هي الطرائق الغزليه البريئه للتراكم الاولى. کشف مناطق نباید باشه، معادن طلا و نقره در آمریکا و تغییر ساکنان اصلی اون کشورها به حیات بردگی و دفن اونها در معادن یا نابود کردن اونها. بله البته ایام نداره مناطق، ولی مقصود معادن طلا و نقره، اصل قضیه معادنه. حالا مناطق هم که باشه ایب نداره، یعنی مناطق شو کشف کرده. خب و بدایات الفتح و طلایع پیروزی و غارت جزایر هند شرقی، یعنی منطقه ساکن مثلا سرخپوست ها اونجا، و تحویل آفریقیا و تبدیل آفریقا به نوعی از حجره های تجارتی برای شکار کردن سیاه پوستان. هادی جحور، جمع جحره، جحر یعنی سوراخ یا حفره، و البته با حجره، جحره و حجره در اشتقاق کبیر اینها به یک ریشه برمیگردند که مقصود یه خانه های چیزیه، کوچکیه، طلایع پیروزی. هذه این بود روش های شاعرانه پاک، که البته اینا کنایه است، یعنی طعن زدنه. این بود روش های شاعرانه پاک برای تراکم اولی که تبشر و بلحظ رأسمالی فی فجره، بشارت میداد، نشان میداد، ارائه میداد زمان سرمایه‌داری رو در ابتدایش. عرض کنم که یک ابتدا، یک مبتداش اکتشاف بود، یک مبتداش هم اینه، بدایت فتح، دو تا مبتدا، خبرش حاضری. تفهمیدی؟ میگه اون نقطه و این نقطه طلای پیروزی در اینجا هم علاوه کنید بر دست آوردن معادن طلا و نقره. این بود روش هایی که برای تراکم اولی سرمایه بودن. عباده، باده یعنی خربه، عبادهو یعنی اخربهو، تخریب کردن، نابود کردن. و مرتن اخرى نجد مارکس يفسر ظهور المجتمع الرأسمالي بعامل القوة بالغزو والنهب والاستعمار. بار دیگر می‌بینیم مارکس را که تفسیر می‌کنه پیدایش جامعه سرمایه‌دار را به عامل زور، به جنگ و غارت و استعمار، به رغم من انها عناصر لیست مارکسیه به طبیعتها، برخلاف اینکه این عناصر قدرت و زور عناصری که به طبیعت خودش مارکسیستی نیست، یعنی بر اساس عامل اقتصادی تفسیر نمیشه. عامل زور یا عامل فیزیولوژیکیه، عامل بدنیه، عامل چیز نیست، یا ممکنه در بعض جاها عامل روانی باشه، یعنی از نظر روحی و روانی اینا قدرت بیشتری داشتن و اونها در ضعف فکری و ضعف روانی مثلا واقع شده بودن. علی حال عامل اقتصادی نیست که باعث تراکم اولیه سرمایه بوده، یا بفرمایید از راه ابزار تولید نبوده که این تراکم اولیه سرمایه به دست اومده. البته زور گاهی اوقات مبتنی بر سیاست، گاهی اوقات مبتنی بر مذهب، میخوام سیاست گاهی اوقات مبتنی بر زور، گاهی اوقات هم مبتنی بر چیزای دیگه ممکنه باشه، مطلقا سیاسی نیست. بله، لانها لا تعبر عن قیم اقتصادیه، چون این عوامل حاکی از ارزش‌های اقتصادی نیست. ولا عن اندلاع صراع طبقی بین طبقتین المسیطره و المستهده، و همچنین حاکی از شعله ور شدن صراع و جنگ طبقاتی بین دو طبقه مسلط و بیچاره نیست. و انما تعبر عن القوه السیاسیه و العسکریه، بلکه حاکی از یک نیروی سیاسی و نظامی، اللتین اعملتا خارج حدود صراع طبقی المفروض، این دو عاملی که عمل کردن در خارج از حدود جنگ طبقاتی فرض شده، که ابتداعا از راه جنگ طبقاتی میباید سیستمی به سیستم دیگه تبدیل بشه بنابر اساس های ماتریالیستی تاریخی. یک عامل سیاسی، عامل عسکری، نظامی، همینجا داره میگه علتونه به خود اینا خلاصه بشه برمیگرد. و من الطریف ان تتناقض المارکسیه فی هذه النقطه تبعا لما يتفق ذهنها عنه لما يتفتق ذهنها عنه من اسلوب للتخلص من المعذر، فنجد رجل المارکسیه الاول بعد ان اضطر الى تفسير نشوء الكيان الرأسمالي في المجتمع بعامل القوه يقول فالقوه هي المولد. میگن که جالب اینجا که اولین مرد مارکسیسم این آقا بیاد و با اون اساس ها و زیر بناهایی که برای مکتب خودش وضع کرده بوده به تناقض برخیزه و سخنی بگه که اون سخن با ریشه های مکتب منافات داشته باشه. ابتداعا مکتب رو میان بر پای عوامل اقتصادی بنا میگذارن، بعد که گیر میکنن در این موارد برخورد میکنن، فورا عامل دیگری رو میپذیرن که با اون عوامل مباینت داره، تضاد داره. و جالب اینه که وقتی که میبینن زور در نیامد، میگن که زور هم یک عامل اقتصادی، یعنی از اول یک تئوری که داده شده این تئوری واقعیت نداشته، تئوری رو داده، حالا برای اینکه این تئوری بالاخره مخالفی پیدا نکنه مثل کشش الوار میکشنه. البته این بیان در از آقای قرائتی یاد گرفتم، یا اختر که خصوصی بود ایشون گفتن. واقعا وقتی که میبینه این تئوری نخورده، این چارچوبه بر اون واقعیت منطبق نیومده، یا خود این ور اون ورش میکنه، زور میشه عامل اقتصادی. جالب اینجا بله، البته اون تضادی که ندارن میگن این نوع تضاد نیست، لذا همینجور اشکال رو از خود ما میگیرن. اگر ما اینجور اشکالی در سخنمون باشه، خواهم گفت که این سخن شما با اون سخنتون فرق داره. الان میبینید که گاهی اوقات به مسئله امور میگن فلانی این حرف رو زد و فلانی این حرف دیگر رو، و این دو حرف با هم تضاد داره. خب پس معلوم میشه تضاد رو مجاز نمیدونن. بله، اون اصول مکتب تضاد داخلیه، نه تضاد دو سخن و تضاد دو قضیه به عنوان اظهار نظر. بله بفرمایید. بله، بله، جالب اینجاست و من تعریف از طرایف و مطالب جالبه که مارکسیسم تناقض کند و به دوچار تناقض شود در این نکته، به تبع اون چه که شکوفا می شود ذهنش از آن، یعنی اون که ذهن ابتداعا بیان می کنه، لما یتفتق ذهنها انها، که اون چیز اونی که ذهن ارائه می کنه و شکوفا می شه یه مرتبه برق می زن و ارائه می کنه چیه؟ اون بیان است از اسلوبی و روشی برای خلاص شدن از تنگنا. معذر، چطور دوچار تناقض شده؟ فنگیر می آبیم مرد اول مارکسیسم رو بعد از اینکه ناچار میشه به تفسیر پیدایش وجود موجودیت سرمایه‌داری در جامعه به عامل زور، چی میگه؟ میگه فالقوه هی المولد به کل مجتمع قدیم آخذ فی العمل یا آخذن فی العمل، نیرو و زور ایجاد کننده تولید کننده هر جامعه قدیمی است که شروع به کار کرده بوده. ان القوه هی عامل اقتصادی، زور یک عامل اقتصادی، و هو یرید به حالت تمدید فی مفاهیم الاوضاع و التوسع فیها اعطاء العامل الاقتصادی مدلولا لا یزید عن استيعاب کل العوامل. جناب مارکس به وسیله این کشیدن، این ایجاد کشش در تئوری خودش در مفاهیم و اوضاع و ایجاد توسعه در اونها، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد به عامل اقتصادی مدلولی رو بده، مفهوم و معنایی رو بده که از شامل شدن تمام عواملی که ناچار است استناد کند به اون عوامل در تحلیل خودش کم نیاد، تنگ نیاد، کوچکتر نیاد. پس سعی ایشون اینه که ابتداعا تفسیر رو کرده، بعد که برای تفسیر خودش دوچار تناقض‌گویی میشه، برای رفع این تناقض‌گویی اون عامل ابتدایی رو که ارائه کرده بوده او رو درش توسعه میده، مفاهیمی که ابتداعا گفته بوده این مفاهیم رو درش تجوز و توسعه قائل میشه، تا اینکه بالاخره شامل اون حرف‌ها و اشکالاتی که تازه آوردن بشه و اونها رو حل کنه توی خودش. مخصوص جوامع ابتداییش بیشتر. بله، و نقرا للمارکسیه من ناحیه اخرى نفسا آخر. جالب اینه که این حرف با حرف انگلس دقیقاً رو در روی همه، میخوانیم از مارکسیسم از ناحیه دیگر عبارت دیگری رو، نفس دیگری رو درباره عامل قوت، عامل زور، علن نقیز من زاده، درست برخلاف این عبارتی که آقای مارکس آورده. فی کتاب، فی کتب انجل علم و حل فکری ثانی، در کتاب های انگلس علم و شاخص دوم مارکسیسم، شخصیت شماره دوی مارکسیسم. فقط کتم یقول ان تطورات رأسمالی، ایشون درباره تطورات و تحولات سرمایه‌داری میگوید یمکن تفسیر هذه العملیه به اجموعها به عوامل اقتصادیه، اقتصادیت بحثه، و ما من حاجت قط فی هذا التفسیر الى اللصوصیه القوه التدخل الحکومی او سیاسی به ای نوع امکان. ایشون میگه حوادثی که در سرمایه‌داری اتفاق افتاده، این حوادث و این عملیات رو به تمامه میتوانیم تفسیر کنیم به عوامل اقتصادی صرف، میتونیم تفسیر کنیم، بنابراین احتیاجی نیست هرگز در این تفسیر به دزدی، به زور، به دخالت حکومتی و سیاسی، یعنی دخالت نظامی و سیاسی، به این احتیاج نیست به ای نوع امکان، به هر رقمش که میخواد باشه. پس مارکس عامل زور رو علم میکنه و او رو میگنجانه در نظریه خودش، انگلس مرد شماره دو مخالفت با اون میکنه، دقیقا حرف او رو مقابلش حرفی میزنه. ببینید اگر اینجوری بخوایم حرف بزنیم در دنیا هیچ تناقضی نخواهد بود. اجازه بدید عرض کنم آخر. نه، حرف اینه، ما باید ببینیم حرف طرف چیه. اگر این حرف رو میبینیم بعد به توجیهات بعدی و تعلیلات بعدی نظر نیفتنید. یه نفر در میاد میگه که تئوری میده، میگه که حیوانات چهار پا دارن، بعد برخورد میکنه که خب حیواناتی حتی اصلا پا ندارن. بله، بعد میگه حیواناتی که روی زمین مثلا سیر میکنن با این مشخصات هم چهار پا دارن. بعد اینه خب دوتا پاییش هم هست، پنج تا پاییش هم هست، شش تا پاییش هم هست. بعد این رو تذیقش میکنه، هی خب این میشکنه اون تئوری که خودش داده بود، هی میشکنه خود میکنه، یعنی اون حرف اول دیگه قبول نیست، درست یا نه؟ وقتی که پذیرفت این شرایطی که جدیدن وارد کرده، این عواملی که تازه وارد کرده مازاد بر عوامل اولی، عامل اولی، یعنی اون عامل اولی عامل اصلی نیست، تنها عامل لاغل نیست، بنابراین اون حرف با حرف دیگه کسی دیگه زده میگه زور عامل نیست، منافات خواهد داشت دیگه. پس میبینیم تناقض هست و اصولا تئوری ها یعنی همین. اگر یه وقتی وقت داشته باشیم در باره تئوری ها بحث میکنیم، بحث جالبی آقای سروش فرمودن. و نه کلن از تئوری ها که گفتیم که تئوری های علمیه بیشتر، ولی همین حرف که مبتنی بر تجربه است، این حرف اینقدر کش داره، اینقدر دامنه داره و بحث و قیل و قال داره که حد نداره. که اصولا تئوری ها چی هستن؟ تئوری ها فهمی است که انسان از خودش بر روی طبیعت میزنه. حالا این فهم یه وقت هست که واقعا واقعیت رو فهمیده اونچنان که هست، با این تئوری تئوری مطابق با واقع خواهد بود. یک وقت هست که این تئوری معمولا پیدا نمیشه. یه وقت هست که نه، واقعیت مطابقتش با واقعیت تا یک حدودی معلوم میشه به دست میاد، که بحث مفصلی ان شاء الله اگر وقتش. خب ممکن تفسیر هذه العمليه به از اینی که خوندی لا يبرهنو تعبیر الملكيه المؤسسه على القوه في هذا السدد كذلك الا على انه عباره يجترها مغرور ليغطي على حرمانه من فهم مجرى الامور الواقعي. ببین چه حمله و اهانت عجیبی انگلز نفهمیده و نسنجیده به مارکس میکنه. میگه این عبارت، این عبارتی که ملکیت مالکیت تأسیس شده بر زور، این سخن، این تعبیر در این صدد، یعنی در مورد تفکیر سرمایه داری، در این صدد همچنین این تعبیر برهانی نیست، مگر اینکه برهان بر اینه، بر اینکه این سخن عبارتی است که این عبارت را یک انسان مغروری زیر دندان های خودش میاره. اجتره یعنی زیر دندان چیز رو کشیدن، نشخار میکنه. بله بله، نشخار میکنه این تعبیر رو، عبارت رو، یه انسان مغروری. برای چی؟ برای اینکه بپوشانه محرومیت خودش رو از فهمیدن مجاری امور واقعی. بزرگترین اهانت این دوست و اون دوست. و نحن اینا نقرا المارکس، اینا نقر المارکس. بله بله، البته مغرور ولی گول خورده نه، متکبر. چون مغرور دو معنا میده، یک کسی که واقعا غرری بهش رسیده، یعنی خطری و ضرری، یک کسی که نه. البته اونم برمیگرده معنا به همین که آدم مغرور واقعا نفهمیده به خطر و ضرر افتاده. این نقرأ لمارکس و نحن هنا نقرأ لمارکس وصفه التحلیلی المثیر لظروف الرأسمالیت الانجلیزی و واقعه التاریخی لا نجد ای مبرر لرفضه او الاعتراض علیه لأننا لا نفكر به طبیعت الحال فی الدفاع عن التاریخ الاسود الذي سجلته اروپا فی مطلع نهضت المادیت الطاغیه. خب ایشون میخوام بفرمایید که وقتی ما بررسی میکنیم حرفای مارکس رو و در مورد تحلیل هایی که در سرمایه داری داره نقدی میکنیم، ایرادی میکنیم، معناش این نیست که ما حرفای تئوری سرمایه داری رو، نظریه سرمایه داری رو در مورد اقتصاد میپذیریم، نه. و ما فراموش نمیکنیم اون وضعیت سیاه و زشتی که سرمایه‌داری در کشورهای مختلف دنیا به وجود آورد و از تبعات زشتش ایجاد اون وضعیت ها بود. ولی حرف اینه که آیا اون واقعیت ها تحلیل درستی ازش داده مارکس یا تحلیل درستی نداده؟ ما دفاع از وضعیت اقتصادی نمیخوایم بکنیم از وضعیت اقتصاد سرمایه‌داری، نخیر. بلکه ما میخوام ببینیم تحلیلی که او کرده تحلیل واقع بینانه ایست یا نه. این فرق هست بین این که ما بخوایم رد بکنیم ماسک رو، بخوایم اون رو اثبات بکنیم یا بخوایم چیز دیگه رو اثبات بکنیم. و ما هنگامی که قرائت میکنیم میخوانیم برای مارکس، یعنی از حرفهای مارکس، وصف تحلیلی جالب او رو نسبت به شرایط سرمایه‌داری انگلستان و واقعیت تاریخی آن، لا نجد ای مبرر لفظه، نمیابیم هیچ گونه مجوزی برای ترک اون تحلیل اول اعتراض علیه، یا اینکه اعتراض بکنیم برش. لأننا لا نفکر به طبیعت الحال، چون ما به طبیعت حال فکرمون دفاع از تاریخ سیاهی که اون تاریخ رو اروپا ثبت کرده است در ابتدای نهضت مادی سرکشش نداریم. ما فکرمون نیست که از اون دفاع بکنیم، علتی نشأت اون نهضتی که سرمایه‌داری در سایه اون نهضت پیدا شد. ولیکن الامر یختلف حين ناخذ تحریده للرأسماليان وشؤها بوصفه معبرا عن ضرورة التاريخية التي لا يمكن علميا للإنتاج الرأسمالي في الصناعة أن يشيد سرحه بدونها. ولكن أمر این سخن، این کار که دفاع بخواهیم بکنیم از اونها فرق میکنه هنگامی که ما تحلیل مارکس رو نسبت به سرمایه‌داری و پیدایش سرمایه‌داری بگیریم به عنوان اینکه این تحلیل حاکی از یک ضرورت تاریخی است که از نظر علمی برای تولید سرمایه‌داری در صنعت ممکن نیست، بنا کنه کاخ خودش رو بدون این ضرورت تاریخی. یعنی چی؟ میخواد بگه مارکس تمام سرمایه‌داری رو با زشتی‌هاش و بدی‌هاش و نتایجش که تحلیل میکنه به عنوان یک مرحله ای که این مرحله مترقی‌تر از وضعیت فئودالیسمه و مرحله ایست که منتهی می شود به پیدایش سوسیالیسم و کمونیسم، که مرحله باز مترقی تر از اینه، به اون به این عنوان داره تحلیل میکنه. یعنی تمام این عیوب در این پوشش که بالاخره نردبان است برای ترقی اقتصاد و برای رسیدن جامعه به یک جامعه بی طبقه، این عیوب از بین میره در این سطح بینش و تحلیل. بنابراین گرچه ما نمیخوایم دفاع بکنیم از اون بینشی که از اون مسائلی که به وسیله سرمایه‌داری در اروپا پیدا شد، به خصوص در انگلستان، ما نمیخوایم دفاع بکنیم، ولی میخوایم بگیم این وضعیت آشفته بازاری که به وجود اومد در اونجا، این وضعیت اینجوریه که ضرورت تاریخی ایجاب کرده باشه که این وضعیتی به وجود بیاد و ما میخوایم توجیه بکنیم پیدایش این وضعیت. نه، فمارکس حين ينطلق من الواقع الرأسمالي الذي عاشته انگلترا مثلا له كل الحق في أن يفسر ثروتها الرأسمالية المتنامية. مارکس هنگامی که شروع میکند از واقعیت سرمایه‌داری که انگلستان در اون واقعیت زندگی کرد، مثلا حق داره، تمام حق برای او هست که تفسیر کنه ثروت سرمایه‌داری روبرشت انگلستان رو فی فجر تاریخ الحدیث در اون ابتدای تاریخ نوش به نشاطات استعماریت المسئوره، به فعالیت های استعماری شعله بر شده، التي ارتكبت فيها الوان الجرائم في مختلف بقاع الارض، اون فعالیت های استعماری که اون آقایون مرتکب شدن درش ارقام مختلف جرائم و زشتی ها رو در قطعات مختلف زمین و به عملیات تجرید صنع من وسائل انتاجهم بالقوه و همچنین کارهای جدا ساختن صنعتگران از وسایل تولیدشون به زور. او اینجوری تفسیر میکنه، حق هم داره که اینطور تفسیر کنه. غیر ان هذا لا يبرهن على علميا على ان الرأسماليه لا يمكن ان توجد دون تلك النشاطات. ولی معنای این تفسیر و تحلیل در مورد واقعیت سرمایه‌داری انگلستان این نیست که سرمایه‌داری جز به این راه پیدا نمیشه. نه، ممکن هم هست سرمایه‌داری با غیر این طریق زور و به کار بردن به اصطلاح قدرت و جدا ساختن وسایل تولید از دست صنعتگران از غیر این راه پیدا بشه. اگر سرمایه‌داری از غیر این راه پیدا شد، مارکس چه ایرادی براش داره؟ حرف نیست. غیر ان هذا الا اینکه این تحلیل در مورد پیدایش سرمایه‌داری در انگلستان از نظر علمی برهان نیست بر اینکه سرمایه‌داری ممکن نیست پیدا شود بدون این فعالیت‌ها و عملیات و انها تحمل فی اعماق هر ضرورت تاریخی، و اینکه این سرمایه‌داری در اعماق خودش ضرورت تاریخی رو برای این فعالیت ها داره. این دلیل برای این نخواسته در نظر علمی. الامر الذي یعنی سخنی که معنایش اینه که انگلستان ضروری بود که شاهد این فعالیت ها باشه، شاهد این عملیات باشه در ابتدای پیدایش سرمایه داری. ولو کان تعیش فی اطار فکری آخر، گرچه انگلستان در یک چارچوب فکری دیگری زندگی میکرد. حرف ماست اینه که ضرورت تاریخی ایجاب بکرد که یک چنین بلواها و بیچارگی ها در انگلستان در ابتدای نهضت سرمایه داری پیدا بشه. ما حرفمون اینه که در سرمایه داری میخواد پیدا بشه باز هم همین بکرسی. بل ان تاریخ یبرهن علی عکس ذلك، بلکه تاریخ برهانی برهان میاره بر عکس این. فقط قابل انتاج الرأسمالی فی فلاندر و ایتالیا فی القرن الثالث عشر و نشأت فیها مؤسسات رأسمالیه ينتج فیها آلاف من الاجراء سلعا تغزو الاسواق العالمیه لحساب الملاک الرأسمالیین. نمونه از تاریخ ایشون ارائه میکنه. تولید سرمایه‌داری در فلاندر و ایتالیا در قرن 13 پیدا شد و در این ایتالیا مؤسسات سرمایه‌داری پیدا شد، شرکت‌های سرمایه‌داری پیدا شد که تولید می‌شد درش، تولید می‌کرد درش هزاران کارگر، تولید می‌کرد چی رو؟ کالاهایی رو که فرو می‌رفت در بازارهای جهانی، وارد می‌شد در بازارهای جهانی. به نفع چی؟ به نفع مالکان سرمایه‌دار. ولم تظهر خلال ذلك الاعراض التي ظهرت في انگلسترا، و در ضمن این سرمایه‌داری که در فلاندرز ایتالیا پیدا شد ظاهر نشد و پدیدار نشد اون عوارضی که اون عوارض زشتی که در انگلستان در قرن‌های 15 و 16 پیدا شد، اون قرن‌هایی که اون انگلستان در این قرن‌هایی که درست درست ما اون دو قرن رو ما بررسی کرده در تحلیل تاریخی از نسبت به سرمایه داری. بله بله، میخواد بگه که در اونجا در ایتالیا و فلاندر در خلال این پیدایش سرمایه داری اون عوارضی که در انگلستان پیدا شد پیدا نشد. عوارض زشتی که مثل غارت کردن و گرفتن ابزار تولید از دست صنعتگران و جد و امثال اینها، میگه اینها پیدا نشد نبود. پس اینجور نیست که ضرورت اقتضادی ضرورت تاریخی پیدایش سرمایه‌داری نو انگلستان رو ایجاب کرده باشه. نه، سبک اخلاق مردم انگلستان و ماتریالیستی برخورد کردن اونها، مادی برخورد کردن اونها با این وضعیت و بی‌اعتقادیشون، بی‌ایمانیشون، دور بودنشون از انسانیت و امثال اینها ممکنه وادارشون کرده که وقتی امکانات براشون فراهم شد و هر کاری دست دادن برای تراکم اولی سرمایه. و لا خود مثلا آخر الامتاج الرأسمالی فی الیابان، نمونه دیگری میاری اون تولید سرمایه‌داری در ژاپن. التي بدأت في القرن التاسع عشر تتحول من الأوضاع الاقتصادية الأقصائية إلى الرأسمالية الصناعية. ژاپن که در قرن 19 شروع کرد به تحول و تبدیل از اوضاع فئودالیته به سرمایه‌داری صنعتی، و نختار هذا المثال بالذات، به خصوص این مثال رو میگیریم، اختیار میکنیم، لأن مارکس اشاره فی کلامه اشاره عابره، چون مارکس در سخن خودش یک اشاره گذرایی به ژاپن کرده و ژاپن رو یک نمونه اعلایی برای نظریه خودش دانسته. گفته که ان اليابان به تنظیمها الاقطائی البحث للملکیت الاغاریه و للزراعت الصغیره فیها تقدم لنا من وجهات عدیده صورتا اکثر امانتا عن الاصول الوسطى الاوروپیه من تلک التي تقدمها کتب التاریخ عندنا. ژاپن با نظام فئودالیته صرفش نسبت به مالکیت های سرزمینی بزرگ و همچنین نسبت به زراعت های کوچک درش ارائه میدهد به ما از جهات متعددی، از نقطه نظرهای متعددی ارائه میکنه یک تصویری رو که بیشتر حفظ کرده امانت رو از قرون وسطای اروپا، یعنی نسبت به قرون وسطای اروپا که بخواییم بسنجیم در قرون وسطای اروپا دقیق و مشخص نیست که چطور تحول به وجود اومد، ولی اونجا
واقعیت ها رو بهتر حفظ کرده در خودش و تبدیل و تحول پیدا کرده فئودالیته به سرمایه داری. صورتی که اکثر امانتنه، یعنی امینتره، تصویر امینی، تصویر نشان دهنده واقعیتی، بله، نسبت به اصول قرون وسطای اروپا. من تلک التی، از اون تصاویر و صورتهایی که به ما میدهد کتابهای تاریخ که ما داریم، المشبعت به افکار برجوازیت مطبقه، که این کتابهای تاریخی که ما داریم پرست و مملوست از افکار سرمایداری مطبقه، یعنی پیشیاوری شده. آقایان تاریخ نویسایی که درباره قرون وسطای اروپا نوشتن، مغزشون برجوازی کار میکرده. تاریخی که میخواستن نقل بکنن از قرون وسطای اروپا، این تاریخ تاریخی که مختلف با یک این موضع گیری برجوازیه، بنابراین مغشوشه، مبهمه، غیر مشخصه. روی این حساب کتابایی که ما داریم صورت دقیق و امینی از واقعیت تبدیل فئودالیته به سرمایه‌داری نیست، ولی ژاپن نمونه خوبی. بنابراین ما هم خود ژاپن رو می‌بینیم. فلسفه حتی نه، بخاطر اینکه قصه‌خوارت اینها به این صورت نبوده، حالا ارائه خواهد شد، البته ایشون می‌فرماد که چطور شد. حرفی که اون می‌زنه می‌خواد بگه که مطابق با قوانینی که ما داریم درباره ماتریالیسم تاریخی یه اشاره کرده، نمیده توضیح بده، یه اشاره کرده که ژاپن نمونه امینی است از این قضیه که مطابقت داره با تحلیل ما در ماتریالیسم تاریخی. ما گفتیم برای تبدیل یک جامعه به جامعه دیگه و سیستمی به سیستم دیگه شرایط خاصی لازمه، این شرایط به طور اشاری خلاصه منطبق بر ژاپن هست دیگه، نمیده که توضیح بده تا موتش باز بشه. وقت ایشون وحدت نظریه و تصمیه، بله، مطابق با اونه. فلنفحت هذه صورت الامینه للاخطاء، پس تفحص کنیم، جستجو کنیم از یک چنین صورت امین تصویر دقیقی نسبت به فئودالیسم. کیف تحولت الى الرأسمالیه صناعیه، چطور ژاپن تحول پیدا کرد فئودالیسمش به سرمایه‌داری صنعتی، و هل یتفق تحولها مع مفاهیم المادیات تاریخیه، آیا تبدیل این فئودالیسم به سرمایه‌داری با بینش‌های ماتریالیسم تاریخی مطابقه و با تفسیرهای مارکس نسبت به پیدایش سرمایه‌داری صنعتی مطابقه یا نه؟ وقتی بشه یا